الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. باب 12 از ابواب مضاربه، باب انه یجوز و ان یدفع الانسان الى عبده عشرت دراهم الا ان یؤدی الیه العبد کل شهر عشرت دراهم. باب 12 هم اینه که انسان میتونه به عبد خودش 10 درهم بده، الا ان یؤدی الیه العبد، این که بنده او ادا کنه به او، کل شهرن عشرت دراهم، 10 درهم به او پرداخت کنه. خب عنوان باب دقیقا همین صورت مسئله روایته، این یه مرحوم شیخ خورمس که چیزی بیش از متن روایت از این روایت استخراج نکرد. بله خب این احتمال وجود داشت که بله این احتمال وجود داشته که بضاعت باشه، بضاعت باشه، یعنی با همون سرمایه خریده، الا اینکه قراره که سود و زیان همش برای مالک باشه و این آقا صرفا عامله تو این قضیه و شباهتی به باب مضاربه از جهت بضاعت بودن هم رو ترس کردیم متفاوته، شباهتی با اون داره. بله دیگه به هر حال ظهور روایت در غیر مضاربه بود. حالا این بابم الان بحث میکنیم ببینیم اصلا ربطی به مضاربه داره یا نده، ولی عنوان باب دقیقا همون نکته ایست که در روایت اومده. حالا من چون روایت رو میخوام توضیح بدم فعلا با عنوان باب کاری ندارم. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، مرحوم حمیری در قرب الاسناد از عبدالله ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن مجهوله، جناب علی ابن جعفر هم که خب جلیل القدره، از حضرت موسی ابن جعفر. در ارتباط با قرب الاسناد یه مطلبی هست که مؤلف قرب الاسناد کیه و در ارتباط با این قضیه سه نظریه وجود داره، اما اینکه مؤلف قرب الاسناد کیه خودش یه بحثی، اما در نتیجه متفاوت نمیشه چون بین سه نفر احتمال وجود داره و هر سه ثقه‌اند، یعنی در این که ما نشناسیم مؤلف قرب الاسناد رو دقیقا ضرری نمیسنه. یه احتمال اینه که خود عبدالله ابن جعفر حمیری مؤلف باشه، یه احتمال اینه که پسرش باشه و یه احتمال اینه که پدرش باشه. پس عبدالله ابن جعفر مؤلف قرب الاسناد، محمد پسرش مؤلف قرب الاسناد، یا پدر عبدالله ابن جعفر مؤلف قرب الاسناد، هر سه شون ثقه‌اند. البته عبدالله جلالت قدر بیشتری داره. بعضی ها هم قائل به تفصیلن، معتقدن باب اول قرب الاسناد مال پسر همیریه، اون دو باب دیگه مال خود همیریه. ولی حالا خواستم بگم که این بحث در ارتباط با قرب الاسناد ضرری به اعتبار کتاب نمیزن. نکته ای که هست این آقای عبدالله ابن الحسن، عبدالله ابن حسن فراوان روایت از علی ابن جعفر نقل میکنه، ولی خود عبدالله ابن حسن مجهوله و هیچ نه توصیق نه تضعیف و حتی شرح حالی برای عبدالله ابن حسن وجود نداره. در ارتباط با عبدالله ابن الحسن ادعی به خاطر نقل اجلا از عبدالله ابن الحسن اونو توصیق میکنن، مثلا در باب دو از موسی بن جعفر احادیثی که همیری نقل میکنه از عبدالله ابن الحسن دیگه، میگن این مقدار روایت همیری داره از عبدالله ابن الحسن نقل میکنه. پس یه بزرگی مثل همیری وقتی از عبدالله ابن حسن نقل میکنه، معنیش اینه که این آدم قابل اعتمادی است که مثل همیری ازش این همه روایت نقل میکنه. پس ادهی به خاطر نقل اجلا مثل همیری و دیگران، حالا من همیری رو مثال زدم، نقل اجلا از عبدالله ابن الحسن، میگن عبدالله ابن حسن موثقه و قابل اعتماده، ولو این که هیچ کس از رجالین عبدالله ابن الحسن رو توثیق نکرده. ادهی هم دلیل دیگری میارن. بله. خب یعنی در اینجا دارید اشکال میکنید یا کبراشو میگید؟ خب ناقل کتاب باشه یا خودش کتاب داشته باشه؟ ناقل کتاب باشه. علی ابن جعفر. خب هیچ شاهدی نیست. عبدالله ابن الحسن عرض کردم چون مجهوله نگفتن لهو اصلون یا کتابون. میدونم این که نقل از کتابه اینش معلوم نیست. به هر حال همیری داره از عبدالله ابن حسن نقل میکنه. احسن. خب این بهتر. یعنی چون این صاحب درست، پس چون اگه صاحب کتاب بود این احتمال وجود داشت که همیری از کتاب او نقل میکنه، ولی چون صاحب کتاب نیست از کتاب او نقل کردن دیگه محتمل نیست. این که باز عبدالله ابن حسن داره کتاب علی ابن جعفر رو نقل میکنه شاهدی هم بری نیست، یعنی صرف احتماله. به خاطر این شما در هر جا نقل اجلا باشه ممکنه اون راوی کتابی باشه، ولی خب باید دلیلی بر این قضیه وجود داشته باشه. خب پس عبدالله ابن الحسن معتمده که کتاب علی ابن جعفر رو از طریق اون نقل میکنه. اگر خودش اینا شاهد میخواد، اینا همش احتماله. یعنی این که کتاب علی ابن جعفر رو همیری داره نقل میکنه، کتاب در اختیارشه، ولی مثلا به خاطری که نگن مرسله از عبدالله ابن الحسن این احتماله، ولی این که مطمئنن بگیم اون داره مستقیمن از کتاب نقل میکنه و نه این که اعتماد کنه به نقل عبدالله ابن الحسن، و کتاب علی ابن جعفر هم مشهور بوده و در نزد همیری بوده، این محل احتماله. عرض کردم اصلا باب دوم همیری همش از عبدالله ابن الحسنه، یعنی همه روایاتی که از موسی بن جعفر نقل میکنه به واسطه عبدالله ابن حسنه. مشکلی نیست، ولی بحث اینه که اگر اون کتابم از طریق عبدالله ابن الحسن رسیده باشه، اگر اون کتاب مشهور نباشه، یعنی عبدالله ابن الحسن موثق بوده که از طریق او کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه، نه در زمان همیری. اینی که مشهوره باید شما بگید در زمان همیری مشهوره. پس اگر اعتماد میکنه به نقل عبدالله ابن الحسن که کتاب علی ابن جعفر رو نقل میکنه، پس عبدالله ابن حسن نزد او ثقه است که به نقل او اعتماد میکنه. یعنی من میخوام بگم اینایی که میفهمید احتماله، این که کتاب علی ابن جعفره فرض کنیم باشه، اما همیری داره به عبدالله ابن الحسن اعتماد میکنه که اون میگه کتاب علی ابن جعفر اینه، الا اینکه اثبات بشه کتاب علی ابن جعفر در زمان همیری مشهور بوده، این باید اثبات بشه، ولی خود این دلالت میکنه که پس عبدالله ابن الحسن نزد من معتمده که من به طریق او کتاب علی ابن جعفر رو دارم نقل میکنم. البته ما نظرمون نبود، ما به عبدالله ابن الحسن اعتماد نکردیم، ولی من نظر قائلین رو عرض کردم. قائلین میگن اجلائی مثل همیری وقتی که به عبدالله ابن الحسن اعتماد میکنن و روایت از او نقل میکنن، پس عبدالله ابن الحسن مورد اعتماده. یه استدلاله. استدلال دومی که آقایون در اعتماد به مثل عبدالله ابن الحسن میکنن، یه روایتی داریم که حضرت میفهمن منازل روات رو نزد ما بشناسید به مقدار روایتی که از ما میکنن، به قدر روایت هم انا. به خاطر این بعضی ها روات کثیر الروایه رو میگن بر اساس این که حضرت فرمودن منازل روات رو به میزان روایتی که از ما روایت میکنن بشناسید. خود کثرت روایت از ائمه دلیل بر اعتبار و وثاقت و قرب به امام بوده. پس هر راوی کثیر الروایه‌ای که تضعیف نشده باشه، بر اساس اون روایتی که حضرت میفهمن منزلت راوی رو به میزان روایتی که از ما روایت میکنه بشناسید، ما تصحیح میکنیم یا توثیق میکنیم. فرق میکنه راوی اول و بعد، یعنی خود این که کسی در صدد نقل روایت از امامه و فراوان روایت نقل میکنه، حضرت میفهمن این چنین افرادی جلالت قدرشون نزد ما بیشتره. من صرفا دارم استدلال آقایون رو مطرح میکنم. پس یک استدلال این بود که نقل اجلا از عبدالله ابن الحسن. یه استدلال هم این بود که چون کثیر الروایه است، روایات زیادی داره، از باب کثرت روایت عبدالله ابن الحسن رو توثیق کنیم. خب حالا ما همون نقل اجلا رو به هر حال قبول نداشتیم و هم این کثرت روایت رو، از این جهت به عبدالله ابن الحسن اعتماد نکردیم، ولی خواستم بگم بعضی ها عبدالله ابن الحسن رو توصیح کرد. ان علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر، این سند روایته. به قدر روایته هم انا، ظهور این روایت کردن، ظهور این سند. نه، این سند ظهور در مستقیم به معنای عدم وساطت کتاب ظهور در اون نداره. میگم ظهوری در طرفی نداره دیگه، میتونه از کتاب نقل کرده باشه، میتونه از خودش نقل کرده باشه. جدشه دیگه، علی ابن جعفر جدشه. مشکلی نیست، بر فرضی که این باشه. عرض کردم به هر حال همیری، نه همیری اعتمادش به کتاب علی ابن جعفر به خاطر نقل عبدالله ابن الحسنه. پس به عبدالله ابن الحسن اعتماد کرده که او گفته مسائل علی ابن جعفر اینه. خب نظریه سند داره دیگه عبدالله ابن الحسنه، میشه قرب الاسناد. نه به هر حال همیری یا شما میگید همیری از ضعیف هم نقل میکنه. بله. خلاصه همیری از ضعیف نقل میکنه یا نقل نمیکنه؟ امکان داره نقل کنه، یعنی مورد یا این همه روایت. اگر شما میگید نه، بله، امکان داره، یعنی احتماله. نه دقت کنید، این که ممکنه همیری سند دیگه ای داشته باشه، بله ممکنه، که احتماله. همیری قرب الاسناد آورده، یعنی سندهای نزدیک آورده، بله. سند نزدیک آورده یعنی سند دورم داشتیم، ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه. میگه من روایاتی که نقل کردم اون با سند نزدیک آوردم، یعنی اونایی که واسطه کم داشته. حالا من واسطه زیادم داشتم یا نداشتم اونش معلوم نیست. یه نکته. پس این که میگید قرب الاسناد ربطی نداره. نکته دوم اینه که شما میگید نه اجلا دقتی نداشتن از ضعیف نقل کنن، از ثقه نقل کنن. یعنی اینکه یک آدم مثلا جلیلی مثل همیری داره از یک کسی نقل میکنه و همیری از ضعیف هم نقل میکرده. فرض میکنیم مثلا صدوق گاهی وقتا از کسی نقل کرده که اصلا تضعیفش کردن. پس آقایون احتمامی نداشتن که حتما از یه آدم قابل اعتماد چیزی نقل کنن. این در کبرای اون نقل اجلا ممکنه کسی اشکال کنه. خب اون یه بحث دیگه است که نه اصلا بزرگان احتمامی نداشتن که از یه آدم قابل اعتماد نقل کنن، ممکنه از ضعاف هم نقل کردن. اما اگر کبرا رو ما پذیرفتیم که نه اجلا احتمام داشتن از هر آدمی حدیث نقل نکنن، اگه این کبرا رو پذیرفتیم، حالا اجازه بدید، اگر اینو ما پذیرفتیم و کتاب علی ابن جعفر هم مشهور نبود، همیری برای استناد کتاب علی ابن جعفر واسطه میخواد، اون واسطهش میشه عبدالله ابن الحسن. پس اگر همیری واسطه‌ای جز عبدالله ابن الحسن نداره و میخواد بگه علی ابن جعفر اینو گفته، باید عبدالله ابن الحسن مورد اعتماد باشه که به وساطت او بگه علی ابن جعفر اینو گفته. الا اینکه شما اثبات کنید که مسائل علی ابن جعفر در زمان همیری معروف بوده، یا اثبات کنید که همیری سند صحیح دیگری به مسائل داشته ولی خواسته اون واسطه کمو بگه، این دوتا باید اثبات بشه. در غیر این صورت عرض کردم در حد احتماله، احتمالش منتفی نیست، ولی خب احتمال چیزی رو تغییر نمیده. البته ما اون مبنا رو قبول نداریم، ولی عرض کردم قائلینه به مبنا اینو میگن دیگه. نه کنید به قدر روایت هم انا، یه احتمالش اینه که کثرت روایته، یک احتمال اینه که قدر در کیفیته نه در کمیت، خود این به قدر روایت هم انا. حالا شاید یه فرصتی ما اون بحث رو هم مطرح کنیم. من صرفا خواستم بگم دیگرانی که توصیح کردن چه مسیری رو طی کردن. البته این روایت یه سند دیگه هم داره و رواه علی ابن جعفر فی کتابه، این روایت در مسائل علی ابن جعفر هم هست. قبلا بحث کردیم که شیخ خور وقتی که میگه علی ابن جعفر فی کتابه، آیا کتاب علی ابن جعفر نزد شیخ خور وجود داشته که شیخ خور مستقیم داره از مسائل علی ابن جعفر نقل میکنه؟ پس یه سند قرب الاسناد همیریه، یه سند هم خود مسائل علی ابن جعفره. این بحث هم قبلا بهش اشاره کردیم که آیا کتاب علی ابن جعفر در نزد شیخور بوده یا نبوده. ادعی میگن که بله کتاب بوده و استناد کتاب علی ابن جعفر هم تمامه. پس در اون جاهایی که شیخ خور مستقیم از مسائل علی ابن جعفر نقل میکنه قابل اعتماده، ولو سند همیری هم قابل اعتماد نباشه، چون خود شیخ خور از مسائل علی ابن جعفر داره نقل میکنه. البته در ارتباط با مسائل علی ابن جعفر هم قبلا بحث کردیم که مسائل کبیر و صغیر و مباحثی که در کتاب خود علی ابن جعفر هم هست، حالا اون سند تزهیلیه. در ارتباط با متن روایت، قال سألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم الا ان يؤدي اليه العبد كل شهر عشرة دراهم، قال لا بس. به حضرت میگه که یه آقایی است که به بنده خودش 10 درهم میده، اما 10 درهمی که میده الا ان یؤدی الیه العبد، به این شرط که این بنده به این آقا به ازای 10 درهم هر ماه 10 درهم بده. حضرت میفهمن اشکالی نداره. ان رجل اعطا عبده عشرة دراهم الا ان یؤدی الیه العبد کل شهر عشرة دراهم. حالا تو اون میزانش 100% در هر ماهی سود بیاره این آقا خیلی خب. سألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم، اعطى به چه عنوان؟ به بنده خودش 10 درهم داد، 10 درهم قرض داد، 10 درهم به عنوان سرمایه داد، یعنی مضاربه بود. روایت نسبت به این قضیه ابهام داره که ان رجل اعطى عبده عشرة دراهم. این روایت رو بعضی از آقایون در ارتباط با ربای قرضی بهش استناد کردن، گفتن که آدم میتونه از عبد خودش ربا بگیره. به چه دلیل؟ به روایت علی ابن جعفر. به حضرت گفت یه کسی به بنده خودش 10 درهم میده، میگه به ازای 10 درهمی که بهت قرض دادم تو هر ماه 10 درهم به من بده. پس اصلا روایت ناظر به ربای قرضی است، این روایت از مستثنیات رباست. یکی از مواردی که ربا گرفتن در او حلال است و استثنا شده عبارت است از اون جایی که انسان از بنده خودش بخواد ربا بگیره، این یک بس. خب ولی احتمال دوم اینه که مضاربه است. مضاربه است یعنی یک کسی به بنده خودش 10 درهم میدهد و میگه که تو به ازای این پولی که دادم باش کار کنی سود تضمینی به من بده، که اگه این باشه این یه روایتیست متفرده در بحث مضاربه. اگر این درست باشه، یعنی روایت باب مضاربه باشه، حالا من به شبهات دیگه روایت اشاره میکنم، معناش اینه که ما میتونیم با یه عاملی قرارداد مضاربه ببندیم و از او سود تضمین شده بگیریم. آقا من به شما 100 میلیون میدم، ماهی به بنده مثلا 3 میلیون شما سود بدید، سود به عنوان مضاربه. خب این میشه یه بحث جدید دیگه که ما آیا در مضاربه میتونیم سود تضمین شده بگیریم یا نمیتونیم. حالا کاری نداریم این 100 میلیون ما ماهی 3 میلیون سود میاره یا 3 میلیون سود نمیاره، ما با هم همچی قراردادی میبندیم، این پول مال من، شما باش کار کن، قرض نیست، قرض ربوی نیست، شما باش کار کن، این مقدار به من سود بده. حالا اگه بیشتر بود مال خودت، اگه کمترم بود باز تو جبران کن، یعنی من به ازای این که سود بیشتر رو به تو میبخشم تو ضرر هم متحمل میشی. پس من سرمایه ای دادم، اون سرمایه رو به من برمیگردونی و سود سود تضمین شده است. خب حالا اگر روایت این باشه سألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم، 10 درهم میده، الا ان يؤدي اليه العبد كل شهر عشرة دراهم، ازت فهمیدن لا بأس. اینجا احتمال خصوصیت عبد و مولا رو نمیدیم. الان فرض دومیم که روایت ناظر به چی باشه؟ ناظر به مضاربه باشه. یعنی حضرت از حضرت میپرسه یه مضاربه ایست با سود تضمین شده، حضرت میفهمن مضاربه یا با سود تضمین شده مشکلی نیست. اینجا احتمال و خصوصیت نمیدیم، یعنی اینکه سود تضمین شده رو مولا از عبد میتونه بگیره، ولی در قرارداد مضاربه ای که مولا عبد نباشن دیگه لابعثه وجود نداره. چرا اینجا احتمال میدیم و در باب قرض احتمال نمیدادیم؟ چون در باب قرض قاعده اولیه چی بود؟ قاعده اولیه حرمت ربای قرضی بود. چون حرمت ربای قرضی بود در ارتباط با خروج از اون دلیل یه دلیل روشن میخواستیم، ولی ما در ارتباط با باب مضاربه این که بگیم حتما شما باید سود به صورت حسه باشه ادله‌ای داشتیم ازش استظهار میکردیم، ولی به عنوان یه قاعده‌ای که بگن ممنوع از شما سود از غیر حسه بگیرید یه چیز روشنی نبود. گو این که اصلا مضاربه کلن خلاف قاعده است، گو این که حالا بحث میکنیم کلن مضاربه خلاف قاعده است. خب حالا حضرت از حضرت میپرسه ان رجل اعطا عبده عشره دراهم الا ان يؤدي اليه العبد كل شهر عشره دراهم، قال لا باس. من به یه بحث اصولی اینجا اشاره کنم و اون بحث اصولی اینه که آقایون در ارتباط با الغاء خصوصیت دو تا نظر دارن. بعضی از آن فهمن الغاء خصوصیت باید قطعی باشه، اگه قطعی نباشه قیاسه. الغاء خصوصیت یعنی این روایت اصلا بحث مولا عبده، شما میخواد مولا عبد بگید خصوصیت نداره، هر دوتا مضاربی که با هم دیگه مضاربه بکنن قاعده و قانون اینه، حکم اینه. میگن همیشه شما وقتی میخواد الغاء خصوصیت بکنید باید الغاء خصوصیت قطعی باشه، اگه الغاء خصوصیت غیر قطعی باشه این میشه همون قیاس باطل. پس اینجا شما باید قطع پیدا کنید که عبد بودن و مولا بودن در حکم لابعثه دخالت و نقشی نداره و انا لکم به قطع به این مسئله. از این جهت شما نمیتونید الغاء خصوصیت بکنید. عده‌ای معتقدن نه، الغاء خصوصیت در حد ظهوراته، در حد ظهورات، یعنی هر وقت یک کلمه بگن و عرف از اون کلمه خصوصیت نفهمه در حوزه دلالت. مثلا میگه سألته عن رجل که نمازش اینطوری شده، بعد ما بگیم که خب اگه یه خانومی نمازش اینطوری بشه نه دیگه این حکم شاملش نمیشه. چرا؟ چون در روایت بود سأل تو و ان رجلن، من پرسیدم مکرر دیدی دیگه در روایت داره سأل تو و ان رجلن، بگیم خب نه روایت که گفته رجل، شما میخواد الغاء خصوصیت کنید یعنی بگید رجولیت خصوصیتی نداره بلکه کل مکلفه، یعنی استظهار عرفیه دیگه. عرف هر جا بگه ظهور در این داره که رجل بودن خصوصیت نداره میشه در حد ظهورات، خب ما الغاء خصوصیت میکنیم. خب الغاء خصوصیت که کردیم اینجا چی شد؟ ظنی شد، چون پایش چی شد؟ پایش ظهور شد. اون قول اول میگن الغاء خصوصیت همیشه باید قطعی باشه، ولی قول دوم میگن نه، الغاء خصوصیت باید در حد ظهورات باشه. در حد ظهورات یعنی اگر شما احساس کردید که به هر حال کلمه رجل در این روایت خصوصیت نداره، یعنی استظهار عرفی این بود، میتونید استدلال کنید. خب حجیتش چیه؟ میان حجیتش ظهورات. حجیتش ظهوراته، یعنی ما از کلمه رجل در این روایت رجل نمیفهمیم، چی میفهمیم؟ مکلف میفهمیم. پس کلمه رجل در این روایت ظهور در مکلف داره، گفتن از باب ظهورات حجته، ما میتونیم به این اعتماد کنیم. این دو تا نظر اصولی است، این نیاز به کار داره، بحث خوبی هم هست که واقعا در موارد الغاء خصوصیت ما باید در اون سطح الغاء خصوصیت قطعی باشیم یا میتونیم در حد ظهورات باهش عمل کنیم. آن بعض اونایی که قائلین به قول اولن میگن اگر ما بیاریم در حد زن پس ما هم قیاس میکنیم، میشه قیاس. ولی آقایونی که میگن نه، قیاس اونجاییست که شما از ظهورات استفاده نکنید. هر وقت عرف بگه که این کلام ظهور در این مطلب داره این دیگه قیاس نیست، این حجیت ظواهره. پس هر زنی که قیاس نیست. ما اگر از روایت خصوصیت رجل رو میفهمیدیم بعد میگفتیم که عقل ما میگه خب حالا چه فرق میکنه مرد اینه زنم باید این باشه، این میشد قیاس. یعنی ما استظهار نمیکردیم، میگفتیم بله روایت میگه مرد، اما عقل ما میگه بین مرد و زن چه تفاوتی وجود داره، پس اگه مرد این گونه زنم این گونه باشه، این شد قیاس. ولی اگر بگیم نه، وقتی گفت ان رجلن به هر کس که گفتیم، گفت منظورش مکلفه، یعنی عرف وقتی که با رجل مواجه شد ازش مکلف فهمید، این میشه ظهور. ظهور حجته و باب قیاس هم نیست. خب حالا من گفتم صورت مسئله شو بهش توجه داشته باشید که اصلا احراز وحدت حکم یا القاء خصوصیت دو تا مبنای کلی در اصول داره و بحث مهم. خب حالا اگر ما گفتیم ان رجل اعطا عبده عشرت دراهم الا ان يؤدي اليه العبد كل شهر عشرت دراهم قال لا باس، القاء خصوصیت کردیم. اگه قطعی باشه، نظر اول باشه، نمیشه القاء خصوصیت کرد. یعنی اینو باید بگیم که حکمی است در ارتباط با مولا و عبد. ولی اگر گفتیم که نه از باب ظهورات و زن نیست، ممکنه اینو بگیم که این که میگه ان رجل اعطا عبده، ممکنه البته بازم تو این قضیه قطعی نمیخوام بگم، کما اینکه سأل تو ان رجل، حالا اگر یه خانومی به بنده خودش اینو داد، این جایزه یا جایز نیست؟ یه ان رجل اینجا معلومه که اگر یه زنی هم به عبد خودش بده بازم همین حکم وجود داره. خب حالا قبل از بررسی این مسئله در باب مضاربه، یه اشکال کلی در این روایت وجود داره و اون یکی عبد که مالک نمیشه، چه قرض باشه چه مضاربه باشه. یعنی اصلا نه این از باب قرض نه از باب مضاربه، هیچ کدومش این روایت قابل استناد نیست، چون عبد که قابلیت تملک نداره که ما تملیک کنیم به عنوان قرض، درسته؟ یا به او بدیم به عنوان مضاربه، چون مضاربه عرض کردیم از مقوماتش اینه که سود بین عامل و مالک مشترک باشه. کی این سود مشترکه؟ زمانی که عامل صلاحیت برای مالکیت رو داشته باشه دیگه. اما عبد که اصلا مالک نمیشه که ما بگیم این مضاربه است یا قرض است. پس اصلا این روایت قابل استناد نیست، چون مجمل ما نمیفهمیم یعنی چی. نه در باب قرض میشه ازش استفاده کرد، نه در باب مضاربه. این یه اشکال عمده ایست که اصلا به این روایت وجود داره، که این روایت با توجه به این مسئله فقهی بله. عده‌ای گفتن که این شاید اقسام عبدیست که قابل مالکیت هم هست، مثل همین موردی که میفهمید عبد مکاتب یا گاهی وقتا مبعض. پس این عبد اون عبدیست که مثلا نصفش آزاده نصفش عبده، که قابلیت تملک هم داره، که روایت رو بتونیم قابل استناد بگیریم، و اگر اون باشه که اصلا روایت مطلب درستی نمیفهمیم ازش، میشه مجمل. پس گفتن که چون ما اقسامی از عبد داریم که قابلیت تملک رو دارن و میتونن مالک بشن، مثل اون عبدی که بخشش هنوز در ملکیت بخشش آزاد شده، یا عبد مکاتب یا مدبر، از این طرف باید بگیم این روایت ناظر به همون عبده، در غیر این صورت روایت میشه مجمل و غیر قابل استناده. خب به خاطر این که ما کلام حکیم را از لغویت خارج بکنیم، میگیم این عبد اون عبدیست که بخشش ملک است و بخشش مثلا آزاده، به خاطر این که کلام حکیم را از لغویت خارج کنیم، و الا در غیر این صورت این کلام موجب غیر این صورت لغو میشه این کلام. الان همینو عرض میکنم. خب این یک جواب. جواب دوم اینه که نه، خود این روایت نشون میده که اون مطلبی که اکثر فقها میگن که عبد قابلیت تملک رو نداره، این حرف حرف نادرستیه. اصلا ما باید بگیم که عبد هم قابلیت تملک داره. پس عبد قابلیت تملک داره الا اینکه صلاحیت تصرف رو نداره. مثل صغیری است که مالک میشه اما نمیتونه تصرف در مالش بکنه. پس عبد مالک میشود اما محجور از تصرفه. به خاطر این ما قول اون فقهایی بگیم که ولو عدشون کمتره که اونا قائلن نه عبدم میتونه مالک بشه و ملکیت حتی برای عبدی که تماما هم در رقیت است برای او تصور میشه، الا این که چون عبد است محجور از تصرفه و ارباب او ولی اوست، او باید تصرف کنه و یا اذن در تصرف بده. از این جهت این روایت از ادله ایست که خودش دلالت بر قابلیت تصرف رو میکنه. چی میفهمه؟ نه مثل مثلا مجنون، مثل مهجور، مثل صغیر، تمام اونایی که هستن. حالا صغیر میگید کبیر میشه ولی مجنون که کبیر هم نمیشه. به هر حال کسی که دیوانه است مالک هست اما مهجور است تصرف. نتیجهش هم اینه که خب به ارث میرسه برای فرزندانش مثلا، دیگران از این مال بهره مند. خب حالا عرض کردم پس یه اشکالی در روایت وجود داره و اون اینه که اصلا عبد که مالک نمیشه. اگه عبد مالک نمیشه نه قرض نه مضاربه هیچ کدوم معنا نداره. دو مدل جواب دادن. یه مدل اینه که اون عبدیست که توانایی مالکیت داره، چون ما اقسامی از عبد داریم مثل ما به از و مکاتب و اینا که اینا قابلیت مالکیت دارن، ناظر به اونه. یه جواب دیگه این بود که اصلا این روایت خودش دلیل بر اینه که عبد قابلیت مالکیت رو داره ولی اهلیت تصرف رو نداره و از این جهت باز هم روایت مجمل نیست، نظر اون فقها تقویت میشه. خب حالا چه به مسیر اول چه به مسیر دوم این بحث رو اثبات کردیم، نتیجه این میشه که پس روایت چیه؟ روایت میشه قابل استناد، یعنی مشکل حل شد. یا امام ناظر به اون عبدی هستن که به هر حال قدرت تملک رو داره، یا ناظر به اینن که اصلا کلن عبد میتونه تملک کنه. خب حالا برگردیم دوباره به بحث خودمون. این روایت شاهدی بر مضاربه یا شاهدی بر قرض داره یا نداره؟ اگه شاهد بر قرض داشته باشه میگیم قرض ربوی است. اگه شاهدی بر مضاربه داشته باشه میگیم مضاربه است. اگر جامعی بین قرض و مضاربه داشته باشه میگیم اطلاق داره. پس یا شاهدی بر قرض یا شاهدی بر مضاربه یا جامعی بین قرض و مضاربه است. هبه معوض احتمالش خیلی بعید. خب بین قرض و مضاربه جامعی وجود نداره که ما بگیم ناظر به جامع قرض و مضاربه است. ما چرا میگیم ناظر به جامع قرض و مضاربه نیست؟ چون شما دیگه از اطلاق نتونید استفاده کنید. ممکنه یک کسی بگه سأل تو ان رجل اعطا عبده و عشرت دراهم، اطلاق داره چه قرض بده و چه مضاربه بده، بگید اطلاق داره. خب اطلاق کی میتونه داشته باشه؟ زمانی که بین قرض و مضاربه جامعی وجود داشته باشه. اگه قرض و مضاربه جامع نداشته باشه دیگه روایت نمیتونه اطلاق داشته باشه. یعنی قرض یه معامله ایست، مضاربه هم یه معامله دیگه، اینا اصلا کلن با هم متفاوتن. پس دیگه ما به اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم. اینکه جامع رو مطرح کردم، ما با نفی جامع خواستیم بگیم که دیگه اطلاق معنا نداره دیگه. خب حالا یا باید قرض باشه یا باید مضاربه باشه. آیا شاهدی در روایت بر هیچ کدام از اینها وجود داره یا وجود نداره؟ سألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم الا ان يؤدي اليه العبد كل شهر عشرة دراهم. و یا به عکس قرض نمیتونه باشه و مضاربه است. یعنی مثلا ما پول میدیم هر ماه به اندازه کل سرمایه‌مون سود میدیم. ولی ما پولی رو به عنوان قرض میگیریم که به اندازه کل مبلغ قرض هر ماه میخوام سود بدیم، چون کسی قرض میگیره که توانایی این پول رو نداشته باشه، یه کسی به اندازه کل این پول هر ماه میخواد سود بده. به نظر میاد شاهدی بر قرض یا مضاربه نیست. البته قرض بودنش به نظر ما مستبعدتره تا مضاربه. قرض بودن مستبعدتره، یعنی شما تملیکتون کنن که پول خودتون باشه، ولی به ازای اون ماهانه به اندازه پولی که بهتون قرض دادن سود بگیرن. ولی با وجود این شاهدی وجود نداره، از این جهت روایت میشه مجمع. درسته؟ خب ما به اونش کاری نداریم که به عنوان مکاتبه است یا غیر مکاتبه. به هر حال این پولی که در اختیارش میگذاره، این به چه عنوان در اختیارش میگذاره؟ حالا ولو این که بخواد اینو آزادش کنه، اونش مهم نیست برای ما. نه، یعنی به چه عنوان داده؟ به عنوان مضاربه دیگه. اگه تملیک نکرده میشه مضاربه. میشه مضاربه دیگه. پولو باش کار کنه میشه مضاربه. کاری درس کردیم سه تا وجه بیشتر نداره. یا شما پولی میدید که همه سود مال شما باشه، میشه بضاعت. یا پولی میدید که همه سود مال طرف مقابل باشه، میشه قرض. یا پولی میدید که سود بین دو طرف تقسیم بشه، میشه مضاربه. پس وقتی شما پولی رو در اختیار کسی میذارید، یا همه سود مال طرف مقابله، میشه قرض. یا همه سود مال شماست، میشه بضاعت. یا سود بین شما توزیع میشه، میشه مضاربه. سه حالت داره دیگه. خیلی زیاده، این خیلی زیاده. پس خیلی زیاده یعنی از اون میشه. خب حالا چجوری احتمالش زیاده؟ از کجا میگید؟ دادن در چیه؟ در هبه اعطا، یعنی هبه کردن. اولا میریم اعطا اون خیلی رو دنبالش میگرد. اعطا ظهور در هبه نداره دیگه. در همه این موارد دفع کردن پول رو اعطا میگه. نمیدونم، باید تتبع بشه. من به ذهنم نمیاد که اعطا ظهورش در هبه بیش از قرض و مضاربه باشه. باید تتبع بشه. من اینطوری به ذهنم میاد. کمتره از این باب که دیگه قرض ربوی نمیشه. منظورتون اینه؟ کجای ظاهر؟ کدوم ظهور؟ اعطا رو فرمودید دیگه. گفتیم اعطا که در هر پرداختی اعطا میگن دیگه. اعطا یعنی دفع، ولی این که به معنای هبه باشه. علا هم یعنی شرط دیگه، میتونه در مضاربه هم شرطه، در قرض ربوی هم شرطه. که حضرت فرمودن لا بسن. خب این تقویت میکنه هبه معوضه که روشن. درسته، سوالش چی از امام؟ بعدم مولای عبد دیگه. یه هبه معوضه که مولا عبد نداره دیگه. میگه ما یه هبه معوضه کردیم، هیچ تناسبی هم لازم نیست. به نظر ما روایت مجمل شد. خلاصه قرض بعیدتره، چون ما در اون جایی که پول بگیریم که خودمون سود ببریم، این آقا 100% داره ربح میده، چقدر خودش باز باید سود ببره. مضاربه 100% سود نمیده دیگه. مضاربه ما رفتیم کاری بکنیم که سود بینمون مشترک باشه، پس نتیجه اینه که میتونیم به اونم سود خوبی بدیم. ولی در قرض ما رفتیم که خودمون سود کنیم، نرفتیم که با هم دیگه سود کنیم. نه، ارزم اینه که وقتی شما مضاربه میکنید قرارتون اینه که اون هم سود کنه شما هم سود کنید، درسته؟ ولی وقتی قرض میگیرید برای چیه؟ برای که همه سود مال خودتون باشه دیگه، ولی از اول مضاربه میگرفتید. بعد قرض میگیرید که همه سود مال خودتون باشه، بعد 100% سرمایه رو ماهانه سود میدید، خیلی بعیده. بضاعت باشه الا ان یؤدی الیه، یعنی بضاعت خب مشکل اینه که میگه هر ماه باید 10 درهم به من بدی. خب بضاعت یعنی من میرم باش کار میکنم هر چی سود کرد بهت میدم، یعنی میگه هر ماه باید بهم 10 درهم. خب در مضاربه ممکنه خسارت رو به دوش او بگذاریم چون سودم میبره، ولی در بضاعت که هیچ سودی نمیبره که ما خسارت رو بذاریم. ما الان تضمینش میکنیم تو 10 درهم بده، خب آیه 10 درهم سود نکرد چیکار کنه؟ بضاعت. اللهم صل علی محمد و